نقد و بررسی کتاب چرا و چگونه وقف کنیم؟ محمد باقر ملکیان. چکیده کتاب چرا و چگونه وقف کنیم به اهتمام آقایان دانشپور و ریاحی سامانی در سال 1388 در 304 صفحه و 2 بخش و 13 زیر عنوان به چاپ رسید. این کتاب که در نوع خود بدیع و بی‌نظیر است و حکایت از تلاش نویسندگان آن دارد، دارای نکاتی و نواقصی بوده که میتوان آن را در 4 عنوان برداشت‌های شخصی، مطالب نامربوط با موضوع، استناد غیر صحیح به منابع و عدم تناسب مباحث با موضوع کتاب مطرح نمود. خصوصیات کتابشناسی اثر. چرا و چگونه وقف کنیم؟ مؤلف سید علی دانشپور و نادر ریاحی سامانی. تهران، سازمان چاپ و انتشارات. چاپ اول تابستان 1388. شمارگان 3000. وزیری، جلد شومیز، طراحی 4 رنگ. 304 صفحه، 27 سطر، 4000 تومان. معرفی اجمالی. اثر مذکور دارای 2 بخش است. بخش اول چرا وقف کنیم؟ این بخش از 7 فصل که از آنها به کلمه تعبیر شده تشکیل شده است. کلمه اول ایجاد انگیزه برای وقف. کلمه دوم سیر تاریخی سنت حسنه وقف در جهان. کلمه سوم وقف در کشورهای مسلمان نشین. کلمه چهارم وقف در کشور ایران قبل و بعد از اسلام. کلمه پنجم نقش وقف در رفع نیازهای جامعه. کلمه ششم آسیب شناسی وقف. کلمه هفتم احیای موقوفات و اشاعه فرهنگ وقف. بخش دوم چگونه وقف کنیم؟ این بخش نیز شامل 7 کلمه است. کلمه اول وقف در حوزه فرهنگ مسلمانان. کلمه دوم تشریع وقف در صدر اسلام. کلمه سوم وقف از دیدگاه فقهای هشتگانه مسلمانان. کلمه چهارم شرط و اهمیت آن در وقف. کلمه پنجم ارکان وقف. کلمه ششم احکام وقف. کلمه هفتم ملحقات و مصطلحات وقف. این کتاب چنان که مؤلفین محترم هم گفتند دائره المعارف مختصر در زمینه وقف است و تا آنجا که نگارنده این سطور مطلع است کتابی این گونه به زبان فارسی نگاشته نشده است و این خود جای بسی قدردانی از حسن سلیقه و اهتمام نویسندگان دارد. البته در زبان عربی دانشنامه‌هایی در این باره نگاشته شده که مفصل‌تر بوده و از آنجایی که این موضوع در کشورهای عربی چندین سال دارای سابقه است، به تبع با تحقیقات جامع‌تری انجام می‌گیرد و کار آنها از این اثر تحقیقی تر است. این کتاب ارزشمند اولین اثر در موضوع چرایی و چگونگی وقف نمودن و نوعی دائره المعارف وقف می‌باشد و موضوعات آن با چنین پیوستگی در کمتر جایی ملاحظه می شود و از آنجایی که موضوع بدیع است دارای نواقص و کاستی هایی است که بیان آن در واقع ارج نهادن به زحمات برادران سید علی دانشپور و نادر ریاحی سامانی می باشد تا در چاپ های بعد جبران آن را بنمایند. در اینجا جا دارد از مطالب مفید این کتاب خصوصا در بخش دوم چگونه وقف کنیم تقدیر به عمل آید که نویسندگان محترم با توجه به اشرافی که داشتند به خوبی مطالب را بیان نمودند. علاوه بر آن این اثر دارای نوآوری‌هایی در عنوان گذاری هاست. مثلا مؤلف به جای فصل از واژه کلمه استفاده می کند و یا از واژه اشارات صفحه 16 و یا واژه تذکار صفحه 18 به جای نکته و تذکر استفاده می کند که البته این کار چندان مرسوم نبوده، شاید نوعی نقص به حساب آید. نقد اثر. آنچه در ادامه ذکر می‌کنیم ایراداتی بر این کتاب ارزشمند است که در چند محور کلی بیان می‌نماییم. تذکر. این سطور با اجازه از نویسندگان اثر به چاپ رسیده است. گاه مؤلف بر اساس آیه یا روایتی یا داستانی در صدد استنباط مطلبی است که این استنباط شخصی بوده و از نظر علمی چندان صحیح به نظر نمی‌رسد. نمونه‌های زیر مؤید مدعاست. یک یک تفسیری یک 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 در صفحه 38 با توجه به آیه المجاهدین به اموالهم و انفسهم آمده، در آیه شریفه خداوند متعال دو مرتبه جهاد با مال را بر جهاد با جان مقدم داشته است. گویا مؤلف محترم می‌خواهد چنین استنباط کند: جهاد با مال بر جهاد با جان برتری دارد، در حالی که بنابر تصریح بسیاری از ادیبان و فقهای شیعه و سنی عطف با واو دلالت بر ترتیب و برتری نمی‌کند. 1.1.2 بر اساس آیه شریفه و اذا یرفع ابراهیم القواعد استفاده شده که ساختن کعبه توسط حضرت ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام از مقوله وقف بوده، در حالی که چنین استنباطی نه از ظاهر آیه برمی آید و نه در روایات به آنها اشاره شده، بلکه کاری که حضرت ابراهیم و فرزند پاکسیرتش اسماعیل علیهم السلام انجام دادند تجدید بنای خانه خدا، آن هم به فرمان خدا بود و این ربطی به مسئله وقف ندارد. 1.2 روایی مؤلف در صفحه 31 در ذیل عنوان تحلیل نقلی روایتی از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل می کند به این مضمون که بهترین توشه برای قبر پرهیزگاری است. اولا وقف چه ربطی به پرهیزگاری دارد؟ وقف از مقوله احسان و انفاق است و تقوا از مقوله خیشتنداری. ثانیاً برای اثبات مدعا بهتر بود از روایاتی که پیرامون باقیات و صالحات و صدقه جاریه اند استفاده می شد که هم با این بخش مناسب بود و هم نیازمند توجیه و تفسیر دور از ذهن نبود. مثلا در روایتی از امام صادق علیه السلام آمده ست خصال ینتفع به المؤمن من بعد موته: ولد صالح یستغفر الله و مصحف یقرأ منه و قلیب یغفره و قرص یغرسه و صدقه ماء یجریه و سنت حسنه یؤخذ بها بعده. 1.3 تاریخی 1.3.1 در صفحه 32 مطلبی تحت عنوان تحلیل تاریخی آمده و یک داستان از نادرشاه نقل شده است. مؤلف محترم بران است تا با این داستان بفهماند که وقف باعث جاودانه شدن اموال می شود، در حالی که در این ماجرا آمده اموال نادرشاه علارغم موقوف بودن از بین رفت. 1.3.2 مؤلف می نویسد بشر اندیشمند تلاش فراوان کرده به نحوی اموال و ثروت خود را جاودان کند و در حاشیه می نویسد گورهای فراوان کشف شده که فلزات قیمتی در آن پیدا شده و در حاشیه می نویسد گورهای فراوان کشف شده که فلزات قیمتی در آن پیدا شده دلیل بر این مدعاست. صفحه 43 معمولاً اموال و چیزهای قیمتی را به خاطر اعتقاد به جهان پس از مرگ با اموات دفن می کردند. از این رو در بعضی از تمدنهای دنیای باستان همراه با متوفا همسرش را هم دفن می کردند. رجوع شود به کتاب تاریخ تمدن تألیف ویلدورانت جلد 1 و مسلماً دفن کردن همسر از روی تلاش برای جاودانه کردن اموال نیست. 2. ذکر مطالب نامربوط با موضوع مؤلف در بسیاری از موارد و بیشتر در حاشیه مطالبی را ذکر می کند که اصلاً ربطی به وقت و موضوع کتاب ندارد و از آنجا که این مباحث به صورت استطرادی و حاشیه‌ای مطرح می شود خواننده کتاب را با مباحث نامربوط و گاه ناقص درگیر می کند. 2.1 نمونه های از این مطالب در متن عبارتند از دین ایرانیان قبل از زرتشت، صفحه 75 چگونگی پیدایش مذاهب هشتگانه فقهی مسلمانان، صفحه 184 چگونگی پیدایش مذاهب چهارگانه اهل سنت، صفحه 192 2.2 نمونه های از این مطالب در حاشیه ها عبارتند از شرح حال میرزا محمد علی طوسی شاعر معاصر نادرشاه افشار، حاشیه صفحه 34، زندگی و تاریخ زرتشت صفحه 78 حاشیه 2، الهی بودن تعلیمات زرتشت و ترویج مکتب او صفحه 78 حاشیه 3، تغییر اوستا در طول تاریخ صفحه 78 حاشیه 4، بحث درباره تاریخ مشروطه صفحه 80 حاشیه 2، تبدیل تاریخ قمری به شمسی و تاریخچه آن صفحه 81 حاشیه 3، تحریف تورات صفحه 84 حاشیه 4، معنای لغوی و اصطلاحی معبد صفحه 95 حاشیه 2، زندگی ابن بطوته صفحه 111 حاشیه 1، تأثیر زبان عربی بر دیگر زبانها و وارد شدن لغات زبان عربی به زبان فارسی صفحه 151 حاشیه 1، بحث درباره صحابی، تابعی و مخزرم صفحه 171 حاشیه 3، ویژگی مذهب فقهی امامیه صفحه 187 حاشیه 1، ویژگی مذهب زیدیه صفحه 190 حاشیه 1 و 2، ویژگی مذهب حنفیه صفحه 195 حاشیه 1، ویژگی مذهب مالکیه صفحه 197 حاشیه 1، ویژگی مذهب شافعیه صفحه 199 حاشیه 3، ویژگی مذهب حنبلیه صفحه 200 حاشیه 1. 3. استناد به منابع. یکی از محسنات این کتاب استنادات آن است، ولی دارای اشکال‌هایی است که اشاره می‌شود. 3.1. مؤلف محترم در ارجاع به منابع بر اساس شیوه مرسوم عمل نمی‌کند. مثلا در اشاره به آیات قرآنی می‌نویسد قاف کاف 2.67 به جای سوره بقره آیه 67، در حالی که اولا به کار بردن علامت اختصاری برای قرآن کریم نه مرسوم است و نه پسندیده. ثانیاً در ارجاع دادن به سوره ها و آیات قرآن نیازی نیست ابتدا کلمه قرآن کریم ذکر شود، بلکه می بایست نام سوره و احیاناً شماره آن و شماره آیه ذکر شود. در استناد به منابع دیگر هم شیوه مؤلف چندان پسندیده نیست. مثلا در صفحه 33 چنین آمده است: مجمل التواریخ در پرانتز تألیف ابوالحسن ابن محمد امین گلستانه، تصحیح استاد مدرس رضوی، 1334 شمسی، صفحه 16 و 17، که می بایست عبارت داخل پرانتز در پاورقی درج شود. و نیز در صفحه 216 آمده نظام الوقف و سه نقطه فلوطن العربی صفحه 137 چاپ 2003 بیروت، که اولا حذف بخشی از نام کتاب معمول نیست، ثانیاً اشاره به سال و محل چاپ میبایست یا در فهرست منابع و مآخذ باشد و یا در پاورقی. 3.2 عدم استناد به منابع. مؤلف محترم در صفحه 163 تقریر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و عمل آن حضرت را از مستندات وقف برمی شمارد، ولی منبعی نه برای تقریر آن حضرت گزارش می کند و نه فعل ایشان. و یا در صفحه 151 هنگام بیان اصطلاح وقف از منظر فقهای مسلمان منبعی گزارش نمی شود. 3.3 استفاده نچندان متناسب از منابع. مثلا در صفحه 150 که به مبحث وقف در لغت اختصاص یافته از کتاب موسوعة الوقف استفاده شده، که میبایست این مبحث با توجه به لغتنامه های معتبر نگاشته میشد. و یا در صفحه 209 آمده بعضی از قواعد فقه در تمام ابواب فقه کاربرد دارند و بعضی از قواعد فقه در چند باب فقه و بعضی اختصاص به یک باب فقهی دارند. این مطلب به وسائل شیعه جلد 13 استناد داده شده، در حالی که اصلا در وسائل این مطلب به چشم نمی خورد. مؤلف محترم می توانست این مطلب را به القواعد الفقهیه آیت الله مکارم شیرازی یا القواعد الفقهیه مرحوم آیت الله بجنوردی مستند کند. 4. عدم تناسب مباحث مطرح شده. مؤلف محترم از صفحه 232 تا 236 به بحث درباره شرطیت قصد قربت در وقف می پردازد و به استدلال و مناقشه درباره ادله قائلین به شرط و ادله قائلین به عدم شرط می پردازد. در حالی که این مسئله یک مبحث تخصصی و اجتهادی است و نیازی به طرح آن در این کتاب نیست. از سوی دیگر در مبحث بیع موقوفات از نظر فقهای مسلمان صفحه 263 تا 266 تنها به نظر مرحوم شیخ انصاری صاحب عروه و مرحوم امام خمینی اشاره می کند که بهتر بود بحث مفصل تری انجام می شد و لااقل نظر فتوایی و نه لزوماً استدلالی مراجع معاصر تقلید مطرح می شد. ضمن تشکر از نویسندگان این کتاب، امید آن داریم شاهد اثرهای زیبای دیگر از آنان باشیم. انشاءالله.